طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 16، رستاخیز اجتماعی نبوت. جمعه 12 مهر ماه 1353 شمسی، 17 رمضان.
حلاوت امروز از دو جاست، یکی از سوره مبارکه قصص و دیگری از سوره مبارکه صف. برای این که بعضی از برادرانی که هنوز وارد نشدن تو شبستان بتونن جایی پیدا کنن، این آیات رو از روی این نوشته ها نگاه کنید. بنده یک بار متن عربیش رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسیمیم. تلک آیات الکتاب المبین. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مطلبی که در ذیل این آیات و با استمداد از این آیات و آیات سوره صف در نظر ما هست که بحث بکنیم، مطلبی است که بهترین عنوان و تیتر برای آن همین است که تو این نوشته ها نوشتیم: رستاخیز اجتماعی نبوت. البته کار ما این است که شرح بدیم که رستاخیز اجتماعی نبوت چه چیزی هست. یک مقدار از مقدمات این صحبت رو در روزهای گذشته شنیدید که گفتیم بعثت، برانگیختگی، به وجود آمدن شور و تلاش و انگیزشی در باطن نبی با آغاز وحی آغاز می شود. در دل پیغمبر، این بنده‌ای که برگزیده خداست و خدا او رو با توجه به مایه‌های عمیق و سرشاری که دارد برای رسالتی، مسئولیتی، تعهدی به دین عظمت و سنگینی معین کرده است، بعد از آنی که وحی الهی به یه چنین بنده‌ای انجام گرفت،
در روح او و در باطن او جوششی و انگیزشی به وجود میاد، انقلابی در روح خود نبی ایجاد می شود، در زندگی معمولی او، در آمد و شد او، در جهتگیری اجتماعی او، خلاصه در سراسر وجود او یک رستاخیزی به پا می شود، یک انقلابی به وجود میاد. آدم بعد از وحی اون آدم دیروزی یا دو ساعت قبلی نیست. اینی که بعضی از نویسندگان بی اعتقاد به پیامبر اسلام از این مستشرقین که بعدیشون رایدم بیقرد باشن اما بعدیشون مسلم مدرد هستن، در زمینه زندگی پیغمبر می‌نویسن که پیغمبر در طول عمر قبل از بعثتش مطالعه میکرد، تفکر میکرد، تدبر میکرد و این تفکرات بود که او رو رسانید به انقلابی که ایجاد کرد. این حرف با این قطع ظاهرش غلط و دروغه، مگر منظورشون حرف دیگری باشه. پیغمبر بر اثر تفکرات و تدبرات به انقلاب و دعوت اسلامی نرسید. اصلا او بعد از آنی که این دعوت، این و این فرست برانگیختگی در او به وجود آمد، موجود دیگری شد، انسان دیگری شد، وضع دیگری پیدا کرد و نه اون پیغمبر، همه پیغمبرها. موسی در حالی که زن و بچه‌شو برداشته و داره میاد طرف یه مسافرت معمولی، در وسط بیابان در اون لحظه حساس وقتی وحی الهی بر اون نازل میشه، موسی دیگه همه چیز از یادش میره. موسی اون وقتی که رسالت رو احساس میکند انسانیست غیر از انسان یک لحظه قبل. در اون یک شور دیگر، یک جوش دیگر، یک انگیزش دیگر به وجود می آید. اون کسی این حرف رو می زنه که اعتقاد به نبوت و بعثت و وحی و ارتباط به عالم غیب در مورد پیغمبران نداره. حرفیست که مستشرق بی اعتقاد یا مغرض می نویسه و می زنه. نویسنده کم اطلاع و بی تحقیق غیر مغرض هم توی کتابش، توی نوشتهش، توی گفتهش او رو تکرار میکنه. به هر صورت بعثت پس به معنای یک انگیزش، یک انقلاب، یک تحول، یک دگرگونی، یک رستاخیز، هر تعبیری که مایلی ردیف کنید، در وجود نبی و پیامبر برگزیده است. بعد از آنی که این انقلاب در او به وجود آمد، اون وقت نوبت آن است که همین انقلاب در محیط خارجی انجام بگیره. همون تحولی که در روح نبی ایجاد شد باید به یک شکلی، با یه وضع خاصی در متن واقعیت اجتماع انجام بگیره و این همون مطلبی است که ما اسم او رو گذاشتیم رستاخیز اجتماعی نبوت. البته بعد از آنی که این تحول رو امروز انشاءالله شرح بدیم، بعد نوبت میرسه به بحث‌های دیگری در زمینه نبوت که باز یکی از اون بحث‌ها که اتفاقا مربوطه به فردا میشه و پس فردا شاید، بحث بسیار مهم نیست و او درباره هدف رسالت و نبوته که این رستاخیز اجتماعی برای چه هدفی، به چه منظوری، به چه کاری انجام میگیره که اون در طی یک بحث یا دو بحث انجام خواهد گرفت و این البته مسائل دیگری رو باز به دنبال داره که اگر چنانچه عمری و فرصتی به دست بیاد در روزهای آینده به برادران و خواهران عرض خواهم کرد. و اما در زمینه این رستاخیزی که ما برای پیغمبر فکر میکنیم و تصور میکنیم چه میشه گفت؟ امروز در دنیا کلمه انقلاب با مفهومی که در فرهنگ های نو و جدید دارا هست، این کلمه یک کلمه مفهومی است، یک کلمه روشن و با معنایی است. البته خیلی روشنه که منظور از کلمه انقلاب یعنی یک تحول و یک دگرگونی عمیق بنیادی از ریشه در یک اجتماع. توی کلمه انقلاب به طور حتم و لزوم زد و خورد نیست. توی کلمه انقلاب به طور حتم و لزوم خون ریزی و کشتار نیست. به طور حتم و لزوم دعوا و درگیری نیست. ممکنه دعوا پیش بیاد، ممکنه درگیری به وجود بیاد، اما کلمه انقلاب حامل معنای دعوا و درگیری نیست. انقلاب معناش اینه که اگر بخواهیم در یه مثال خیلی کوچک و ساده و محسوس برای شما برادران تشریح کنیم، فرض بفرمایید که این مسجد وضعش، ساختمانش، دیوارهاش، عمارتش به یه شکل خاصی است. پایه‌های اینجا رو و شالوده‌ها و پی‌هایی که درست کردم بر طبقه بنای مربع مستطیل فرض بفرمایید که شرقاً به فلان حد، غرباً به فلان حد، باب شبستان مسجد بدون تقسیم بندی‌های داخلی، باب این چیزا درست کردن. اون شالوده‌ریزی و پی‌ریزی داخل اصلاً که زیر این دیوارها و پایه‌ها رو، اگر بنا بود اینجا به جای سالن مسجد و شبستان مسجد فرض بفرمایید یک عمارت مسکونی بشود، حتما شالوده این بنا جور دیگری ریخته میشد، پی‌های بنا جور دیگری برداشته میشد. اگر قرار بود اینجا فرض بفرمایید در داخل این شبستان تقسیماتی انجام بگیره، 5 تا 10 تا 20 تا اتاق توش در بیاد به عنوان مسافرخونه مثلا، لابد بنا بود که شالوده و پیریزی اینجا جور دیگه ای بشه. الان چون برای این کار آماده شده، چون به منظور یک اجتماع یک سره مثلا ساخته شده، پیریزی و شالوده و شفتریزی و دیوار و پایه به یه شکل خاصی. اگر بنا شد که یه ساختمانی را که ساخته و پرداخته و تمام شده است، مثلا فرض کنید یک هتل رو بخوان ویران کنن یا بخوان تبدیل کنن به یک مسجد، فرض بفرمایید که یه عمارت بانک رو بخوان تبدیل کنن به یه سالن سخنرانی، یه خانه مسکونی رو بخوان تبدیل کنن به یک مرکزی که برای سکونت خانوادگی نیست، چه کار باید بکنن؟ بایستی تمام شالوده ها و زیربناها و پایه ها و بنیان ها رو عوض کنن. نمیشه بگم که ما یک رنگش میزنیم از صورت خانه بودن خارجش میکنیم میکنیمش مسجد، نه همچیزی نمیشه. نمیشه بگن که این دیوارهای وسط رو جمع میکنیم فرض فرمایید که بانک ملی بشه مسجد فلا برای اجتماع مسلمان ها و نماز و عبادت. نمیشه چنین چیزی. چرا؟ برای خاطر این که سبک پایه‌گذاری بنا برای مسجد ساخته نشده. درست شدن این بنا برای مسجد احتیاج داره به این که شفتریزی مخصوص، پایه‌گذاری مخصوص، دیوارکشی مخصوص، تقسیم بندی مخصوص، سقف گذاری مخصوص انجام بگیره. اگر چنون که بخواهند بنایی را که به منظور کاری ساخته شده تبدیل کنند به بنایی که به منظور دیگری و به کلی مغایر با اون منظور اولی ساخته می شود تبدیل بکنن، این بنای اول رو به بنای دوم، ناگزیر باید یک انقلاب انجام بدن. انقلاب یعنی که یعنی پایه ها، زیربناها، شانوده ها، قسمت های اصلی، پیکره ها و بنیان های اساسی این عمارت رو تبدیل کنن به پیکره های دیگر، به بنیان های دیگر، به دیوارهای دیگر، به بدنهای دیگر، به اندامهای دیگر. این اسمش انقلابه. یک جامعه، یعنی مثلا فرض کنید که 50,000 آدم، 500,000 آدم، 50,000,000 جمعیت، فرق نمی کن. یک جامعه یعنی اون عده مردمی که دوره هم زندگی می کنن با یک خط مشی، با یک برنامه عمومی، اگرچه صدر و ذیل داره اما راه به طور کلی یک راه و در یک مسیره. اینه میگن یک جامعه، یک واحد اجتماعی به هم بسته. این جامعه ای که عبارت از 50,000، 500,000، 5,000,000، 50,000,000 آدم، این دو جور ممکنه ساخته بشه. درست دقت کنید، دو جور که میگم به طور کلی دو جور ممکنه ساخته بشه، انواع و اقسامی باز توی همین دو جور هست. به طور کلی دو جور ممکنه یک جمعیت ساخته بشود، شکل اجتماعی به وجود بیاد. یه جورش اینه که در میان 50,000 یا 50,000,000 جمعیتی که در فلان نقطه زندگی می کنن، یک طبقه از مردم، یه اقلیتی از مردم حاکم و فرمان فرما و مسلط و سررشتدار و زماندار تمام امور بقیه مردم باشه، راه مردم رو اونا معین کنن، قوانین مردم رو اونها بگذارن. اگر مردم برخلاف میل اونها رفتار کردن، به شدت از اونها انتقام بگیرن. اگر مردم به اونها گفتن شما بالای چشمتون ابروست، به شدت اونها رو ادب کنن. اگر چنون که در میان این جامعه یک حادثه‌ای پیش آمد، اون حادثه رو به نفع خودشون کنن اگر که به زیان بقیه مردم باشه. اگر چنون که قرار شد این اجتماع، این جمعیت مورد یک بلایی قرار بگیره، مردم را سپر برای خود قرار بدهن و خودشون کناری بنشینند. این یه جور جامعه. اساس در بنیان و ساختمانی جامعه همینه که اختلاف طبقاتی در این جامعه باشد یا نباشد. اگر ما یه جامعه رو فرض کردیم که اختلاف طبقاتی داشت، به اختلاف طبقاتی اگرچه کلمه قلمبه‌ای به گوش بعضی ها میاد، اما همین است که گفتم، خیلی ساده بودید که چقدر آسون اختلاف طبقاتی معنا. اگر در جامعه اختلاف طبقاتی بود، یعنی مردم جامعه همه از لحاظ حقوق با هم برابر نبودن، از لحاظ امکانات و مزایای زندگی همه در یک تراز نبودن، یه عده توانستن بیشتر ببرن، بهتر ببرن، بهتر بگوین و زور بگوین و اون چرا که میخواهن همون رو انجام بدن، و یه عده بیشتری مجبور بودن چشم به دست اونها باشن، گوش به فرمان اونها باشن، دست به بغل و کمر در مقابل اونها باشن، سجده به خاک در مقابل اونها باشن. اگر یه اجتماعی به این صورت وجود پیدا کرد که به این میگن اجتماع طبقاتی، در این اجتماع اقتصاد هم اقتصاد طبقاتی است، در این اجتماع حکومت هم به سود طبقات بالاست، طبقاتی است، در این اجتماع حقوق اساسی هم به سود طبقات بالاست، یعنی طبقاتی. این یه جور اجتماع. اجتماعی عرض مردم از 5000 تا 50 میلیون گاهی به این صورته، گاهی هم نه، به این صورت نیست. پس چجوریه؟ در میان این 50 میلیون مردمی که در این جامعه دارن زندگی میکنن، احدی بر احدی حق زورگویی نداره. نه فقط یه طبقه ای بالاتر از دیگه مردم نیستن، نه، هیچ کس، هیچ کس، حتی یه نفر، حتی یک نفر رو تو همه این اجتماع نمیشه پیدا کرد که اگر گفتی آقا تو چرا کردی، بگه دلم خواسته. دلم خواسته تو این اجتماع نیست. هیچ کس بر هیچ کس دیگر تسلط و زمامداری و زورگویی و گلدوری و حقبری و دزدی و توسری زنی و در مقابل هیچ کس، در مقابل هیچ کس دیگر خفت، کوچکی، زهر، زور شنوی، مظلوم واقع شدن براش مفهومی نداره. همه مردم در اون جامعه از 5000 تا 50 و 500 میلیون مطیع فرمان یک قدرت هم و اون قدرت بالاتر از قدرت انسان و بشره. او کیه؟ او خداست. اینم یه دو جور ساختمان اجتماع داریم. یک ساختمان اجتماعه که مردمان همهشون یا اکثریتشون برده و اسیرن در مقابل انسان‌های دیگر. یه نوع ساختمان و بنای اجتماعی داریم که مردمان همهشون آزادند از اسارت قدرت‌های دیگر. همونطوری که در قسم اول وقتی حساب میکنیم اقتصاد به سود همون طبقه بالاست، حکومت در اختیار همون طبقه بالاست، حقوق و مزایای اساسی جامعه مخصوص من طبقه بالاست یا هرکی به اونا نزدیک باشه، همچنین در این اجتماع دومی، اجتماع بدون طبقه، اجتماعی که کسی بر کسی زور نمیگوید و تحمیل نمی کند و تحکم نمی کند، در این اجتماع اقتصاد همگانی است. حکومت به معنای زمامداری همگانی است، در اختیار همه است. حقوق اساسی همگانی است، مال همه است. خلاصه هر چه خوب هست مال همه است، هر چه بد هست مربوط به همه است. اگر ناراحتی پیش میاد همه در اون شریکن، اگر خیری پیش میاد همه در اون شریکن. و بهشت دنیا دو جور جامعه تصور. این دو جور جامعه ای که بیان کردیم و تشریح کردیم برای شما، در طول تاریخ هر دو جورشو داشتیم. باید مطالب رو کوتاه و خلاصه کنم، چون ده از اون دستهای پرهای هوی پرمطلب اجتماعی و مذهبی. و اگر بخواد یه نفر آدم گوینده‌ای این مطلب رو بیان کنه و تفصیلاً و تشریحاً، اونم مخصوصاً در مثل یه چنین محفل و مجلسی که سطح افکار به شدت با هم متفاوته، بخواد همه بفهمن یا اکثریت بفهمن، لازمه که چند ساعت دربارش بحث کنه. من هی سعی میکنم دست پایین بیارم، سطح مطلب رو نازل کنم برای اینکه اکثریت از مطلب سر در بیارن. حداقل این دو جور جامعه، یه جور جامعه طبقاتی که در اون ظلم هست، جور هست، اختلاف طبقاتی هست، استثمار هست، تحکم هست، قلدری هست، تبعیض هست، و یه جور جامعه بدون طبقه که در اون عدل هست، انسانیت هست، آزادی هست، مخصوصا رو آزادی تکیه دارم به جهتی بعضی از اجتماعات بی طبقه ای که در دنیا ازش نام برده میشه منهای آزادی همه چی داره به ادعای خودشون. اجتماع بی طبقه ای که رفاه در اون هست و مخصوصا آزادی هست، در اون کسی بنده کسی نیست، در اون کسی برده کسی نیست، در اون کسی زور شنوه حرف کسی دیگر نیست. این دو جور اجتماع هر دو در تاریخ وجود داشت، هر دو اجتماعات نوع اول که در اون تبعید هست اونا اجتماعاتیست که قیاسره و اکاسره عالم و جباران تاریخ اون اجتماعات رو به وجود می آوردن. و اجتماعات نوع دوم اجتماعات آزاد و آزاد و بی تبعید و انسانی همون اجتماعاتی است که انبیای عظام الهی در طول تاریخ به وجود می آوردن. میگید مگر انبیا جامعه تشکیل دادن؟ در جواب میگیم بله، انبیا جامعه ها تشکیل دادن. در قرآن نشانه جامعه هایی که انبیا تشکیل دادن فراوانه. ماجرای سلیمان، ماجرای طالوت، ماجرای موسی و آمدنش به سرزمین مقدس، ماجرای موسی و تقاضای بیرون بردن بنی اسرائیل کجا میخواد ببره؟ شد میخواد ببره تا جامعه و مدینه فاضله تشکیل بده. اینا موضوع بحثایی است که ممکنه فردا و پس فردا اشاره بکنم، حالا فقط همین اندازه خواستم یه اشاره کوتاهی باشه. دو جور جامعه داریم، هر دو جورش هم در تاریخ بوده. نوع بدش رو اونی که عقل او رو بد میدانه و انسانیت او رو تقبیح میکنه، همیشه قدرت های سیاسی ضد دینی عالم و تاریخ داشتن. نوع خوبش رو همیشه قدرت های الهی و معنوی تاریخ، یعنی انبیا. انبیا که میان توی اجتماعی برای چی میان؟ میان تا اون نوع دوم اول رو تبدیل کنن به نوع دوم. این روح حرف بحث امروز ما غالبا تصور از انبیا تصور دیگری. مردم خیال میکنن که انبیا در یه جامعهی که ظهور میکنن مثل یه آدم حکیم فرزانه دانشمند بزرگواری که یک کوهی از معلومات میاد توی جامعه، یه خانه‌ای میگیره، یه گوشه‌ای می‌نشینه تا مردم بیان گروه گروه از خرمن فیض او و دانش او استفاده کنن. خیال می‌کنن که نبی همچی آدمیست، یه همچی موجود. نبی مثلا فرض بفرمایید وارد یه جامعه‌ای شده، مثلا ابراهیم خلیل الله یا موسی کلیم الله وارد یه جامعه‌ای شده و یه خانه‌ای گرفته و حالی آبرومند یا کوچیک یا بزرگ نشسته اونجا و یه ساعتی هم برای ملاقات مؤمنین و غیر مؤمنین و حیا کرده و هر کس هم میاد پیشش امر و نهیش میکنه، نهی از منکرش میکنه، مردم از خدا بترسید، مردم خدا هست باشون استدلال میکنه، بحث میکنه، یه عده آدم میکنه، بعد از دنیا تشریف میبره. خیال میکنن نبی چنین چیزیه. نبی اینجوریا نیست. نبی وقتی که در یک اجتماعی مبعوث میشود، یعنی برانگیخته می شود و همونطوری که تشریح کردم در باطن او و در روح او دستاخیزی به وجود میاد، این دیگه وقتی آمد تو جامعه آدمی است که سر از پا نمی شناسه، یا آدمی است که آرام و قرار نداره، یک انسانی است که تبدیل شده به یک شعله جواله سوزانی. تو اجتماع که میاد یه نگاهی به وضع اجتماع میکنه، ببینه ها این ساختمان ساختمان غلطی، این عمارت بد بنا شده، غلط پایه گذاری شده، دیوارهای او و پیهای او و شفتهای او نادرست و بر خلاف اسلوب معماری فطرت انسان انجام گرفته، میفهمه که این باید عوض بشه، میفهمه که این عمارت باید تبدیل شود به یک عمارت نیکو. یعنی میفهمد که این جامعه طبقاتی، این جامعه که در اون تبعیض هست، ظلم هست، نابسامانی هست، نامردمی هست، بایستی عوض بشود و تبدیل بشود به یک جامعه توحیدی. جامعه توحیدی کدوم آقا؟ تو بحث توحید گفتیم که اشاره کردیم، یعنی گفتیم توحید نفی طبقاته. توحید الهی به معنای قدرت و حکومت خداست. توحید الهی به معنای این است که همه چیز، قانون، سنت، مقررات، آداب، فرهنگ باید از سوی خدا الهام داده بشود. توحید الهی یعنی این که همه مردم بندگان خدا باشند و بس، بنده کس دیگری نباشند. بندگان آزاد از بندگی دیگر بندگان باشند. وقتی که نبی وارد اجتماع میشه با این ایده، با این هدف، با این فکر وارد اجتماع میشود که اون جامعه طبقاتی رو دگرگون کند، ویران کند، در هم بریزد و یه جامعه توحیدی بی طبقه، بی تبعیض، بی ظلم تحت حکومت پروردگار عالم به وجود بیاره. نبی برای این کار بید. اگر میخواستم مثال بزنم به چهره ها و شخصیت های معروف غیر پیغمبر، لابد باید مثال میزنم به همین چهره های معروفی که کم و بیش اهل مطالعه میشناسن. متأ دوست نمیدارم که حالا اسم های غیر مذهبی رو توی بحث های مذهبی بگنجورم تا بخوام حدود شما معین کنیم، ممکنه وقتی مقداری بگذره. میاد توی اجتماع برای دگرگون کردن، نمیگم میاد برای خونریزی که ابدا، نمیگم میاد برای کشت و کشتار که هرگز، نمیگم میاد برای اینکه مردم رو به جان هم بندازه هیچ وقت، اینجور نیست. همچی که عرض کردم، کلمه انقلاب، کلمه دگرگونی، کلمه تحول توش جاری شدن خون از دمام یه نفرم نیست. ممکنه احیانا در همه کارهای معمولی زندگی خونریزی به وجود بیاد، ممکنه بس نیست. مگر جنگ بین ملل اول برای چی به وجود آمد؟ یک سوء قصد کوچک نسبت به یه آقا، به یه ارباب در یه گوشه دنیا، همه دنیا رو به کام مرگ و جنگ و آتش کشید. مگه اینجور نبود؟ ولی عهد اتریش رو نمیدونم اون حرفا، حالا درست بندم یادم نیست، یک سوء قصد کوچک ممکنه دنیا رو به آتش بکشه. البته که انقلاب هم ممکنه توش خونریزی باشه، ممکنه بس نبود. کلمه انقلاب توش خونریزی، کشتار، دو دستگی، ریختن به جان هم نیست. اگر پیغمبر وقتی وارد اجتماع شد، وقتی سخن انقلابی خود را زد، یعنی به فرعون گفت که تو نباید اونجا بنشینی و نباید بنی اسرائیل رو اینقدر در فشار قرار بدی و نباید طبقات مختلف اجتماعی بسازی، وقتی که اینو به فرعون گفت، اگه فرعون گفت به چشم، من حاضرم فرمایش شما رو میشنوم، از اونجا میام پایین، بعد پیغمبر بنا میکنه با دست صناع قدرتمند خود اجتماع رو ساختن، هیچ آبی از آب تکون نمید. علت این که زد و خورد و درگیری در انقلاب های انبیا پیش میاد که خدا در قرآن میگه و کی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، ای بسا پیامبرانی که خدا پرستان بسیاری در رکاب اونها جنگیدن یا جهاد در اسلام تشریع میشه. علت اینه که اون طبقه مرفه، اون طبقه ای که لبه چیز انقلاب به طرف اوست و امتیازات از او گرفته میشه، او حاضر نیست به این انقلاب. ولی اگر او آدم بشه، اگر واقعا حقیقت رو بفهم، اگر مثل بسیاری از بزرگان سیاسی و اقتصادی و مالی تاریخ که یه هو تحته یه تحول زیبا و نیکو در روحشون تبدیل شدن به یه انسان معمولی، همه یه کسانی که در مقابل پیامبران و دعوت پیامبران قرار می گرفتن اگر تسلیم می شدن از اون اول پایین می آمدن، پیغمبر هیچ مجبور نمی شد که دست به کشتار و زد و خورد و این چیزا بزنه. پس پیغمبر که میاد داخلی اجتماعی برای این تحول میاد، پیغمبر میاد تا دگرگونی ایجاد کند. یعنی چه کار بکنه؟ یعنی بگوید مثلا در جامعه عربستان زمان پیغمبر که چرا باید موارد ثروت در این جامعه در چشمه‌های جوشان مال باید در اختیار یه اقلیت اشراف باشه؟ چرا؟ چرا باید بردگان و غلامان جفاکش هوس‌های ارباب‌ها باشند؟ چرا باید ضعیفان جورکش و بارکش تمایلات ولید ابن مغیره ها و ابو جهل ها و ابو لهب ها باشند؟ چرا؟ چرا اینا همه در یک سطح نباشند؟ الناقص السواسیون که اسنان مشت، یک شانه رو دست بگیرید از اول شانه تا آخر شانه یه دونه از این دانه های شانه رو، دندانه های شانه رو میبینید که از یه امتیاز بیشتری برخوردار باشه؟ همه در یک حد، همه در یک سطح، همه با یک حجم، همه به یک شکل برابر. و چه زیبا، انسانیت همینه. الناس و سواسیون برابرانند انسانها که اسنان مشت مثل دندانه های شانه. این ندای پیغمبر. الناس و کلهم من آدم و آدم و من تراب، انسان ها همه فرزندان آدم هم. اون آقایی که در فلان گوشه مکه کاخی برافراشته است باید خوب بخوره، خوب بنوشه، تجارت هم مال او باشه، دیگران هم بردگان و شترداران او باشن، استفاده رو او بکنه، مقدرات مکه رو او ترسیم بکنه. فلان آقا با این خصوصیات هیچ فرقی نداره با اون نوکر پست در خانه‌اش، هیچ فرقی با هم ندارن، از لحاظ عنصر و گوهر انسانی با هم برابرن، هیچ تفاوت ندارن. چرا باید میدان برای استفاده های او اینقدر وسیع باشه و این بیچاره حتی یک بال نتوانه در این قفس بزنه؟ چرا میدان در مقابل همه باید باز باشه؟ ببینید اینا دایی های پیغمبره. در تمام جامعه هایی که پیغمبری ظهور کرده با این دایه ظهور کرده، یعنی آمده تا جامعه رو از شکلی غلط، از شکلی ناموزون، از شکلی توأم با ظلم و جور و ستم تبدیل کنه به شکلی موزون، به شکلی زیبا، به شکلی عادلانه. این یه مطلب رستاخیز نبوت اینه. نبی هر نبیی که در هر اجتماعی مبعوث شده و ظهور کرده برای این ظهور کرده. اینه بدونی به طور کلی هیچ پیغمبری نبوده که آمده باشه تا برای مردم یه مقدار مسائل فرعی و جزئی زندگی رو بیان بکنه. البته پیغمبران بزرگ که پیغمبران اولوالعزم ما می نامیمشون و به این عنوان اونها رو می شناسید، اینا قطبهای انقلابات الهی بودن و پیغمبران دیگه بعضی می آمدن دنباله انقلاب اونها رو می گرفتن، بعضی می آمدن کار اونها رو تکمیل می کردن، بعضی می آمدن کار اونها رو به ثمر می رسوندن. بعضی می آمدن رجعت هایی که بعد از انقلاب های به ثمر رسیده اونها به وجود می آمده برگردونن باز که انقلاب نوینی به وجود بیارن. همون کاری که اوصیای پیغمبر ما بعد از زهرت پیغمبر ما انجام می دادن. کار امیر المومنین، کار امام حسین، کار ائمه دیگر، کار علمای امت اسلام و کار بالاخره صاحب الزمان ولی عهد صلوات الله و سلامه علیه. ما معمولا عادت نداریم که در وسط صحبتمون بدونی که خودمون تقاضا کنیم صلوات بلند بفرستن آقایون. حالا که همه این وجود آمد و بالاخره بدون اجازه ما آقایون صلوات بفرستن، یه اجازه هم به خواهش بنده بفرستن. مطلب دیگری که در زمینه این رستاخی لازمه توجه داشته باشن که در این کاغذ نوشتیم ما، در این نوشته ها و فولیکوپی ها چه فرقی داره؟ سوال میکنیم ما. آقا چه اشکالی داره که نظام جاهلی برقرار باشه؟ این نظام عادلانه برقرار نشه. این پیغمبری که میاد اینقدر زجر میکشه، خودش رو به آب آتش میزنه تا این وضع غلط رو تبدیل کنه به وضع زیبا و نیکو. چه مانعی داره که این کار رو نکنه؟ چه مانعی دارد که بگذاره به همون شکل بمانه؟ چرا اون وضع بده؟ چرا اون وضع غلطه؟ کدوم حقی در اینجا وجود داره که شما او رو مقیاس میگیرید؟ الحق لمن غلب، هر کی غالب شد، هر کی قدرت به دست آورد، نوش جانش، گواراش، اونی که تو سری خوره به درک میخواست نشه، میخواست نباشه. حالا که هست بگذار، هر جوری طور کازی میکنن بکنن، پیغمبر چرا خود جواب آب آتیش میزنه؟ چرا؟ یه سوالیست دیگه. ممکنه شما بگید آقا کسی این سوال رو نمیکنه. بله، به زبان کسی این سوال رو نمیکنه. اما در باطن روح غالب مردمی که در مقابل نابسامانی ها وضع نبوی ندارند این سوال هست و پاسخ به این سوال داده نشده. علتش اینه، پیغمبر بی جا حرکت نمی کند. پیغمبر بی جهت خود رو به آب و آتش نمی زنه. اون چه که او می بیند از وضع موجود زمان خود، وضع باطل و برخلاف فطرت انسانی و جهانی، اون چی که او میخواد انجام بده وضع حق، یعنی بر طبق فطرت جهانی و انسانی. حق و باطل، این دو کلمه ای که شما در تراتر قرآن بسیار برخورد میکنید به مواردی که از اونها نام برده شده. سفارایی میان حق و باطل در ده ها آیه قرآن مجسم و مشخص شده. یعنی چه حق و باطل؟ یه مطلبی اینجا ذکر کردیم که توضیح حق و باطله. گفتیم آه انسان، این موجودی که با این شکل با این قواره در عالم داره راه میره، این با یه خصوصیاتی ساخته شده و بنا شده. انسان یه خصوصیاتی داره، یه امکاناتی داره، یه نیازهایی داره، یه موجودی خلاصه با یه مقدار خصوصیات و امکانات خاص خودش به وجود آمده. اینه اینجا داشته باشید. این جهانی هم که انسان در اون زندگی میکنه باز با یه شرایطی، با یه خصوصیاتی، دارای حرکتی و به سوی جهتی ساختمان شده. این عالمی که شما نگاه میکنید و میبینید به چشمتون، هر چیزیش یه گوشه ای افتاده، خورشیدش میلیون ها فرسنگ راه تا فلان سیاره دیگه داره، انسانش با گیاهش با حیوانش با هم دیگه به ظاهر ارتباطی ندارن، این در نظر یک خدا پرست خدا شناس، یک وحدت لایتجزا. تمام این عالم یک چیزه، اجزاء این عالم اجزاء یک پیکرن، همچنانی که یک پیکر حرکت مشابهی در میان تمام اجزایش هست، در این عالم هم همین. در یک انسان معده یک کار میکنه، چشم یک کار میکنه، کبد یک کار میکنه، مغز و اعصاب یک کار میکنن، اما حاصل جمع همه این کارها یک چیز واحد و مشترکی است. و اون چیه؟ اون زنده موندن این انسان، حرکت کردن این انسان، تلاش کردن این انسان، ادامه زندگی دادن این انسان. حاصل جمع تمام حرکاتی هم که شما در این عالم مشاهده میکنید، از بالا و پایین و این کره و کرات دیگر، حاصل جمعش یک چیز واحدی در میاد، یه حرکت واحدی در میاد. موجودات دیگر عالم غیر از انسان، یه خورده ای لازمه دقت کنید، اون روزم گفتم منتظر نباشید همیشه در بحث ها یه چیزی مثل آب روان بنوشید و استفاده کنید، یه قدری محتاج هضم بدونید، محتاج فعالیت بدونید حرف ها رو، یه قدری روش تأمل و فکر کنید. همه موجودات دیگر غیر انسانی چون شعور ندارن، چون اراده و اختیار ندارن، خواه و ناخواه دارن در این مسیر، در این حرکت عمومی پیش میرن. فقط انسان، انسانی که دارای اختیاره، انسان است که میتواند لج کند و از این قافله اشیاء عالم خودش کنار بکشه و به عکس حرکت کنه. فقط انسانه که میتوانه دنبال رو این کاروان، کاروان جهان که گفتیم یک جهت واحدی داره، راه نیفته و نره پیش. فقط انسان. بقیه موجودات اگرم یه وقتی از مسیر طبیعی خود خارج بشون، انسان خارجشون میکنه. اگر چنون که اورانیوم رو بشکافند و به جای این که از او برای درمان هزاران درد استفاده کنند، بمب اتم ازش درست بکنند و بیاندازند میلیون ها انسان رو بکشند، اینم انسان میکنه. خود اورانیوم از این مسیر طبیعی عالم هرگز تعدی و تجاوز نمیکنه، او در این راه معمولی داره حرکت میکنه. اگر این ماده SLD رو که باید از او برای شفای درد ها استفاده کرد به صورت یه ماده مخدری در بیاد و داده میشه به کامه جوانی و او رو ساعت ها هیج و بی خبر از اون چه پیرامونش میگذرد به سازد، این تفسیر خود اون گیاه، تفسیر خود اون ماده، تفسیر خود اون شکلی، باز تفسیر این انسان. توی این کاروانی که ترسیم کردیم برای شما، این کاروانی که خورشید یکی از اجزای این کاروانه، زمین یکی از اجزای این کاروانه، کهکشان ها و موجودات ریز و درشت این عالم وسیع، هر کدام عناصر و اجزایی از این کاروان وسیع هستن، همه دارن سر به دیر به راه خودشون میرن، همه دارن میرن. فقط این موجود شیطانه، این موجود متحرک و فعاله، این موجود صاحب اختیاره که گاهی خودش راهش رو کج میکنه به عکس برمیگرده، چپ و راست میره، گاهی هم دست موجودات بیزبان دیگر رو میکشه دنبال خودش میبره، اورانیوم رو دنبال خودش میبره، LSD رو دنبال خودش میبره، مورفین رو دنبال خودش میبره، مورفین که باید به سود بشر تمام بشه به زیان بشر تمام بشه، اون گیاه کذایی که باید سی بشر رو جان بده به بشر مرگ میده، خودش که نمی کنه. این رو هم همین انسان از راه برگشته از مسیر خارج شده انجام میده. انسان داره این خصوصیت، چون انسان داره این خصوصیت هست، اختیار دارد، اراده دارد، میتواند راه خودش را عوض بکند، چون اینجوره لذا لازم قانونی برای او معین بشه، خط سیری برای او مشخص بشه، او بگن آه شما از این خط سیر باید حرکت کنید تا دنبال این کاروان راه افتاده باشید. اگر از این خط سیر تجاوز کردید، از این نقشه‌ای که برای شما میکشید خارج شدید، بدانید که از مسیر این کاروان بیرون رفت. یعنی که یعنی قانون برای این انسان لازم، این قانونی که مطابق خط سیر حرکت دست جمعی موجودات عالم انجام میگیره، این قانون اسمش چیه؟ اگه گفتید حق، هم یعنی اون قانونی که منطبق است با سرشت عالم، و چون با سرشت عالم و جهان منطبقه، منطبق است با سرشت انسان نیست، چون انسان هم یکی از اجزای این عالمه دیگه، چون انسان هم جزئی از اجزای این پیکره عظیم، چون اینجوره، چون که این قانون منطبق است با فطرت انسان و جهان، پس به خیر و صلاح او هم تمام. باطل چیه؟ باطل اون خط مشی، اون قانونی، اون راه رسمی است که بر خلاف فطرت جهان و سرشت انسان بعد و جعل و انجام شده بود. باطل اونیست که ولورها و شیطانها و اونایی که میخوان از این مسیر منحرف بشن اونا درست میکنن. پیغمبران همیشه حق را میآورند تا باطل از میان بره. اون جامعه‌ای که فرعون درست میکند، مردم رو به چند طبقه تقسیم میکنه، در یک طبقه از اونها فشار میاره یا یک طبقه رو مرفه نگه میدارد و بر دیگران ستم میکند، اون وضع و اون نظام و اون مقررات و اون شکل اجتماعی شکل باطله. پیغمبرها میان تا اون شکل باطل رو وارونه کنند، میان تا اون رو متلاشی کنند، از بین ببرند، جای اون رو به حق بدهند. پس پیغمبر این که خود رو به آب و آتش میزنه برای خاطر حق نه، چون حق اون چیزیست که او میگوید و او میخواهد، برای خاطر حق است که خودش رو اینقدر ناراحت و در معرض رنج قرار میده، برای خاطر جایگزین کردن حق به جای باطل است که پیغمبران لحظه ای تلاش رو بر زمین نمیگذارند، فراموش نمیکنند، یک لحظه بیکار و آرام نمیگیرند. مسئله جایگزین کردن حق به جای باطل، این تفسیر و تحلیل کار پیامبران. پس پیغمبرها، خلاصه‌گیری میکنیم حرف رو، پیغمبرها در نظام جاهلی برای اینکه طبقاتی بودن رو، ظالمانه بودن رو، استثمارگرانه بودن رو، غیر انسانی بودن رو و از این قبیل نقاط منفی رو مشخص کنیم، بهترین کلمه، کلمه جاهلی است، جاهلیت. نظام جاهلی رو پیغمبران، یعنی نظام غیر عادلانه، غیر فطری، غیر انسانی را میخوان تبدیل کنند به نظام الهی، به قواره اجتماعی توحیدی میخوان تبدیل کنند، به این که قلم رو به حکومت خدا باشد جامعه، نه قلم رو به حکومت هوس‌ها و هواها. این حاصل کار پیغمبر هست. پیغمبران میان تا نظام اجتماعی غلط رو تبدیل کنند به نظام اجتماعی صحیح. شعار توحیدشون هم به همین خاطره، مبارزاتشون با تواقیت هم به همین جهته، مبارزات تواقیت با اونها هم به همین جهته. اینم فصلی از این گفتار مسلسل خواهد بود، یه روزی ممکنه انشاءالله عرض کنیم طبقات معارض با انبیا چه کسانی بودن و انگیزه های معارضشون و مخالفتشون چی. آیاتی که از سوره قصص در نظر گرفتم که تلاوت بشه همین بعض رو تشریح میکنه. وضع جاهلیه حکومت فرعونی و جامعه فرعونی را و وضع ایرا که موسی میخواست به جای اون وضع فرعونی برقرار کنه. ضمن این که این دو وضع در مقابل هم مشخص میشن، نویدی هم داده میشود به اون کسانی که دنبال وضع فرعونی هست، دنبال وضع موسوی حرکت میکنن. نوید داده میشه که بالاخره اراده پروردگار بر این قرار گرفته که موسویان عالم، یعنی توحیدیان عالم و الهیان عالم موفق و پیروز بشن. علت شم روشنه که اینم باز موضوع بحث دیگریست از اون تیزهایی که در نظر گرفتیم به تدریج عرض بکنیم. ترجام نبوت، آخر کار نبوت چیه؟ فتح و پیروزی و چرا؟ چون مطابقه با فطرت و سرشت جهان و انسان. اینا اجمالا در این چند آیهی که ما اینجا تلاوت میکنیم ذکر شده و مورد نظر هست که حالا ترجمهش رو عرض میکنیم به آقایون. خواهش میکنم به این نوشته ها نگاه کنید، هر کس هم قرآن داره دستش به قرآن نگاه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سین میم، این رمز اول سوره، البته از جمله بحث های خیلی کم اهمیتی است که در زمینه بعضی از آیات قرآن ممکنه مطرح بشه که چیه این رمزها. وجوه این مفسرین گفتن کاری به کارش نداره. تلک آیات الکتاب المبین، این است آیه های کتاب روشن و روشنگر. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق، بر تو می خوانیم بخشی از داستان مهم موسی و فرعون را، بخشی از اون ماجرای مهم برات بیان بشه. روش قرآن بر اینه که در هر قسمتی که ماجرای پیغمبری رو نقل می کنه، از هر بعدی که به داستان نگاه می کنه یه منظور خاصی داره و به تناسب همون منظور هست که یه قسمت مخصوصی از این داستان رو انتخاب می کنه برای نقل کردن. اینجا یه قسمت خیلی کوتاهی رو ذکر می کند از برای این است که یک منظور خاصی داره، مسئله غلبه حق بر باطله، که البته اون قسمت های داستانش رو ما توی این بحث امروز نخواهیم آورد و نیاوردیم. بخشی از داستان مهم موسی و فرعون رو بر تو فرو میخوانیم، بالحق، بر طبق حق، بر طبق حقیقت، دور از افسانه و اسطوره. لقوم یؤمنون، به سود مردمی که ایمان می آورند. اینی که بر تو بیان می کنیم و می خوانیم بی فایده و کم اثر نیست، بلکه برای مؤمنینی که به تو گرویده هم به شدت مؤثر و مفید و سودمنده. اونا وقتی که این داستان رو با این دینه شنیدن و سنت الهی رو در این زمینه فهمیدن، راهشون رو مشخص و معید می کنن. خلاصه مطلب اینه که ان فرعون علا فی الارض، فرعون در زمین در تریج است، بزرگی طلب کرد برای خود، علو گرفت، جنگ علو گرفت در این سطح برابر انسان ها، یهو بلند شد میشه از اون تاخته، خودشو بالاتر از دیگران گرفت. همه برابر بودن، همه همسطح بودن، اون در تری گرفت بر دیگر بندگان، علا فی الارض، در روی زمین بر تری و بزرگی به خود بست و برای خود درگزید. و جعل اهلها شیعا، خودشو در درجه بالا گذاشت، مردم زمین را هم تقسیم بندی کرد، طبقه بندی کرد، گروه گروه کرد. یه درو نزدیکتر به خودش، طبقه هامان و طبقاتی نظیر و مشابه او، یه طبقه پایین‌تر، یه طبقه پایین‌تر، طبقاتی درست کرد در جامعه فرعونی خود و بر روی زمین خدا. یستضعف طائفه منهم، علاوه بر این که طبقاتی و دارای گروه های مختلف کرد جامعه رو، به خصوص روی طبقه فشار رو بیشتر کرد. یستضعف و مستضعف می ساخت گروهی از اونها را. که بنده اینجا برای یستضعف یه معادل فارسی به نظرم رسید که نوشتم، یک طبقه را مورد ستم و در پنجه ضعف و ناتوانی میگره. استضعاف، استضعاف رو نمیشه گفت مظلوم ساختن، که البته مورد ستم رو بنده نوشتم برای خاطر که معمولا مستضعفی رو به معنای مظلوم شمرده شدگان معنا میکنن. در پنجه ضعف نگه داشت اینها رو، در میان جامعه امکانات رو از اینا گرفت، قدرت ها رو از اینا گرفت، اینا رو ضعیف کرد و در ضعف نگه داشت. یستضعف طائفه منهم، نکته ای که لازمه تذکر بدم از 20 دقیقه میخوام بگم اینه، این ضبط صوتایی که دو اطراف این بلندگو هست حواس بنده رو کاملا پرت میکنه، نه یه ذره دو ذره. و این لازمه که آقایونی که اینجا تشریف دارن ضبط صوتا رو آماده کنید قبلا. اگر واقعا میخواید ضبط کنید، به اینجا میخواید ضبط کنید، اونجور نمیشه نگهش بذارید، آماده کنید که این تک و تک و سر و صدا و برگردن بیشتر باشه. خیلی هم نزدیکید به من و این حواس من رو پرت میکنه. یا فردا آقایون اونجا ننشینن، دور بنشینن، تو صدای بلندگو بالاخره میاد. یا اگر چنانچه بناست اینجا باشید، ضبط صوت رو مرتب کنید قبلا. یستضعف طائفه منهم، عده‌ای از مردم جامعه رو و یه طبقه از اینها رو به شدت در پنجه ضعف و ناتوانی نگه داشت، انداختشون به کام ضعف، به کام ناتوانی. یستضعف، ضعیف شمرد اینها رو، خار گرفت اینها رو به تعبیرات گوناگون. حاصلش اینه که اینها رو در جامعه از همه امکانات رشد و ترقی محروم، از همه امکان. و شما اگر چنانچه با مسائل اجتماعی و با کتاب‌های اجتماعی آشنا باشید، در دنیا در این کشورهای جهان سوم مخصوصا این مطلب رو کاملا میبینید و درک. همه امکانات رشد و ترقی در انحصار یه عده مخصوصی قرار میگیره. دیگران نمیتونن رشد کنن، نمیتونن نفس بکشن، و اگر رشدی هم کردن، رشدشون در خدمت و استثمار اون طبقه برگزیده. یستضعف طائفه منهم، در ضعف و ناتوانی میگرفت گروهی از اونها را، و به شدت تحت فشار، و فشارش هم این بود که یذبح ابناءهم، جوانهای اینها رو میکرد، نمیذاشت نسل جوان اینها رو بیان. احساس میکرد که در میان اینها حرکتی و هیجانی هست، و میدانست که اون کسی که بتواند این حرکت و هیجان رو به آخر برسانه نسل جوانه. و چون در اون دوران و در شرایط اجتماعی اون روزگار زنها در این مسائل و مسائل اجتماعی شاید دخالتی نداشتند و بار رو دوش پسرها بوده، لذا بود که فشار بیشتر رو پسرها بود. و البته این رو از خارج میدونیم، در نقل ها و روایاتی که در این باره رسیده شنیدیم و خبر داریم که میدانست که در میان همین جوان ها موسایی بناست پدید بیاد، و اون موساست که عاقبت جهان رو بر او دگرگون و منقلب خواهد کرد. یا به خصوصیات میدونه، اونچنان که ظاهر روایات که کاهنی گفته بود که فرزندی به این خصوصیات به دنیا خواهد آمد به نامش موسی، یا به خصوصیات نمیدونه، آدم روشنبینی بود، میفهمید بالاخره در میان این نسل جوانی که در جامعه بنی اسرائیلی، در جامعه فرعونی میان بنی اسرائیل هستن و با شور و ایده و خروش فراوان، عاقبت اینا یه موسایی، یه انسان بزرگی، یه مرد فداکاری میانشون پیدا خواهد شد و از اون میترسید. جوانا رو میگفت و یستحیی نساءهم، و زنانشون را زنده نگاه میداشت، یا برای اینکه فاسد کنه اونها رو، یا برای اینکه نسلشون رو به فحشا بکشونه، یا برای اینکه اون سلامت نسبشون رو از بین ببره. یعنی دخترهای بنی اسرائیل ظاهرا با پسرهای اونها ازدواج نمی کردن، میخواست که جوانی نباشه، دخترها باشن تا نسل قاطی بشه و بنی اسرائیل هضم بشن در جامعه فرعون، در جامعه مصر هضم بشن، حل بشن، از بین برن. یه وقتی در آیات اول سوره بقره به مناسبت گفتم 400 سال بنی اسرائیل در میان اون جامعه نابسامان ناموزون فرعونی استقامت کرده بودن و ایده های شریف خودشون رو نگه داشته بودن. خب این جبهه بندی میان این دو گروه، از طرفی فرعون یه چنین وضعی داره که در آخر آیه میگه نبو کان من المفسدین، همانا و به یقین او از مفسدان و فساد انگیزان بود. فساد در فطرت ایجاد میکرد، فساد در جامعه ایجاد میکرد، فساد در جهان ایجاد میکرد، که در اون آیه دیگر در سوره جوانم بقره است یا آل عمران، فیدا تولا صاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد. خاصیت امثال فرعون اینه که در زمین فساد ایجاد میکنن، تباهی بار میارن. از بار آمدن و به ثمر رسیدن ذخیره های معنوی این عالم به انواع و اقسام جلوگیری میکنن، یا اگر چنانچه به ثمر میرسونن به صورت غلط و نادرستی به ثمر میرسانن. و فرعون هم از این قبیل بود و از مفسدین بود. حالا در مقابل حق چیست؟ اراده خدا بر که و سنت الهی بر کدام جهت قرار گرفته است؟ و نرید و میخواهیم ما، یعنی سنت این عالم و اراده تکوینی ماست، و نرید و انمن علی الذین صعفوا فی الارض، نمیگه و اردنا، اون وقت در بانی بنی اسرائیل این اراده رو کردیم، نه، بالا همیشه است، همیشه تاریخ خواستیم ما و میخواهیم که منت گذاریم در همون مستضعفان، در همون طبقه‌ای که در پنجه قهر و اسیر چنگال ضعف و ناتوانی بودند، بر سر اونها میخواییم منت بگذاریم و اونها رو از اون پستی نجات بدیم، از استضعاف خارجشون کنیم. من نریدن نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، بر مستضعفین زمین منت گذاریم، و نجعلهم ائمه، اونها را از دنبال روی اجتماع، از تابع بودن به پیش روی و زمامداری و مطبوع بودن تبدیلشون کنیم، زمام کار دست اونها بدیم، مستضعفین زمین رو مسلط کنیم بر اکاسره و قیاسره عالم، بر قدرتمندان زورگو، و نجعلهم الوارثین، و آنان را وارثان و میراث بران خیرات زمین قرار بدیم. اینم اراده ما. و نوری و منمکن لهم فی الارض، آنان را در زمین متمکن و مستقر سازیم. و نوری فرعون و هامان و جنودهما، و نشون بدهیم به فرعون به هامان، اینا نمایشگر دو طبقه هست. فرعون مربوطه به، اگرچه مربوطه به طبقه عالی است، اما چون شخص برجسته طبقه عالی است مثل طبقه ممتازه است. هامان هم تحت اختیار اوست، تحت استثمار اوست. و هامان سمبول و نمایشگر طبقه دیگری، اون طبقه ای که همه امکانات و نیروهاشون رو در خدمت فرعون به کار میبرن، همونی که در تعبیرات قرآنی گویا از اونها به ملع تعبیر میشود، که راجع به ملع در آینده صحبت خواهیم کرد انشاءالله. و جنوده و ما و سپاهیانشان، اون کسانی که در راه اونها تلاش میکنن بدون اینکه از اونها خیلی ببینم، به همه اینها ولی به هر حال در خدمت اونها هستن، نشون بدهیم به اونها من هم از این مستضعفین ما کان یحذرون، اون که از اون پرهیز داشتن، همونی که فرعون از او میترسید او رو بر سرش بیاریم، همونی که هامان از او گریز و پرهیز داشت او رو بر سرش بیاریم، یعنی این قدرت ها رو از اونها بگیریم، بدیم دست مستضعفین، بدیم دست خاک نشینان، بدیم دست مستمندان، که البته همیشه مستمندان در هر جامعه ای اکثریت اون جامعه رو تشکیل میدن. این هم اراده پروردگار. بعد البته وارد میشه به مسائل دیگری و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، که نشون میده قدرت پروردگار. در اون آیه دیگری هم که از سوره صف انتخاب کردیم برای شما آقایون، در اونجا هم مسئله این است که اشاره میشه باز به غلبه نظام الهی در نظام جاهلی، که البته به جنبه غلبهش ما در این بحث امروز کاری نداریم، به این جنبه کار داریم که در مقابل نظام جاهلی موجود وقتی نبی میاد یه نظام الهی و توحیدی حق ارائه میده و کوشش میکنه در تمکین اون نظام و در استقرار اون نظام حق، که البته این آیات رو هم ترجمهش رو اینجا نوشتیم. بنده دیگه وقتم هم تمام شد، تقریبا انرژیم هم تمام شد. تذکر لازمی دارم که با آقایون میخوام عرض بکنم، بعد از آنی که این تذکر رو دادم خواهش میکنم که جناب آقای رضایی الان دست بیارن آماده بشن برای تلاوت قرآن، و آقایونم بعد از تذکر ما اگر مایل بودن یه ربعی بنشینن، ده دقیقه یه ربعی بنشینن و تلاوت قرآن را هم گوش کنن.
محمد ما را دنبال ربع توحید قرار ندید، پروردگارا محمد آل محمد ما را مسلمان زنده بدار و مسلمان بمیران، میان ما و قرآن جدایی میفکن، توفیق عمل به قرآن به ما عنایت بفرمود، دستها و عنصرهای مخالف قرآن قطع و ریشه‌جمع بگردن، دشمنان اسلام در هر نقطه‌ای از نقاط عالم که هستند فرابکنده و زبونشان بگردن، انصار دینت یاران قرآنت در هر نقطه‌ای که هستم پیروز و مظفر و سربلندشان بفرمایید، پایان و فرجام کار به سود ما قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.